أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجاة منطق صفحه 45 سطر اول. فصل في عكس المطلقات. العكس هو تسعير الموضوع محمولا و المحمول موضوعا ما بقاء سلب و الإجاب به حاله و صدق و الكذبه و صدق و الكذبه به حاله. بعد از اینکه قضایا رو سه قسمش رو ذکر کردن، مطلقات را، ضروریات را و ممکنات را و معانی اینها را هم ذکر کردن، وارد بحث عکس قضایا میشن. بعضی از کتب منطقین اول این قضایا را ذکر میکنن، بعد وارد احکام قضایا میشن، تناقض و تضاد و عکس اینها رو بعدش کلا ذکر میکنن. ولی ایشون تناقض اینها رو قبلا ذکر کرد و الان داره چه کار میکنه؟ عکس فقط ذکر میکنه. لذا بعد از اینکه این قضایا رو ذکر کرد، فقط عکسشون رو ذکر میکنه دیگه، به تناقض و تضاد اینها نپردازه. اینها قبلا بیان کرد. ابتدا عکس مطلقات رو ذکر میکنن. بعد از اینکه عکس مطلقات تموم شد، در صفحه 48 عکس ضروریات و در صفحه 49 عکس ممکنات رو تموم بیان میکنم. به این صورت بحث در قضایا تموم میشه، وارد بحث در قیاس میشه. اما عکس در مطلقات، ابتدا عکس رو تعریف میکنن. تعریفی که در اینجا برای عکس میکنن مربوط به عکس مستوی هست و اون عبارت از این هست که جای موضوع و محمول را عوض کنیم و سلب و ایجاب را به حال خودش باقی بگذاریم. یعنی اگه قضیه ما سالبه بوده الان هم سالبه باشه، اگه موجب بوده است الان هم موجب بوده باشد، و صدق و کذب هم به حال خودش بوده باشه. یعنی اگر قضیه ما صادق بوده الان هم باید باشد؟ صادق بوده باشد. دیگران ظاهرا نمیگن که صدق و کذب به حال خودش بذاریم، میگن بعد صدق و به حاله، یعنی صدق و باقی بگذاریم، که اگر اصل ما صادق بوده باشد عکس ما هم صادق بوده باشد. ولی اینطور نیستش که اگر اصل ما کاذب بوده باشد حتما عکس ما هم کاذب بوده باشد. به عبارت دیگه در عکس از صدق اصل صدق عکس لازم میاد، اما از کذب اصل کذب عکس لازم نمیاد. مثلا اگر شما بگید که کل حیوان انسان قضیه موجبه کلی است و کاذبه، عکسش که موجبه جزئی است که بگید بعضل انسان حیوانون، این مسلمه چه صادقه. پس بنابراین از صدق اصل صدق عکس لازم میاد، ولی از کذب اصل کذب عکس لازم نمیاد. اما گفتن از کذب عکس کذب اصل لازم میاد، یعنی اگر جایی داشتیم که عکس ما کاذب بود حتما اصل ما هم چه کاذبه. اما اگر عکس ما صادق بود لازم نمیاد که اصل ما هم چه باشه صادق بوده باشه. پس این شاید اینطور بگیم ایشون که صدق و کذب با هم دیگه آورده، منظورش اینه که باقی گذاشتن صدق در طرف اصل تا لازم بیاد صدق در طرف عکس، یا باقی گذاشتن کذب در طرف عکس تا لازم بیاد کذب در طرف اصل. درکت این مورد. خب اما کم چی؟ نه کم ممکنه که به حال خودش باقی بمانه، مثل در سالبه کلیه که بعدا خواهیم گفت عکسش میشه سالبه کلیه، یا در موجبه جزئیه که عکسش میشه موجبه جزئیه، ممکنه کم به حال خودش باقی نمونه، مثل در موجبه کلیه که عکسش میشه موجبه جزئیه و کم به حال خودش باقی نیست. این تعریف عکس. پس عکس زمانی محقق می شود که در یک قضیه ما جای موضوع محمول رو عوض بکنیم و به این معنی که محمول رو بیاریم موضوع قرار بدیم، موضوع رو بیاریم محمول قرار بدیم و سلب و ایجاب جای خودش بوده باشد، یعنی اگر عکس سالبه است عکس هم سالبه باشه، عکس موجب است عکس هم موجب بوده باشه، ولی صدق و کذب و صدق و کذب به حال خودش باقی بوده باشد به همون معنی که خدمتتون عرض کردم، اما کم لازم نیست به حال خودش بوده باشه. این معنای عکس. مثلا فرض کنید قضیه ای دارید مثل لا شیء من الانسان و حجر، اینجا جای موضوع معمول رو عوض میکنیم و سلب رو به حال خودش میگذاریم، صدق هم به حال خودش میگذاریم، عکسش هم میشود لا شیء من الحجر به انسان، جای موضوع معمول عوض شد، اون سالبه بود اینا سالبه است، اون سالبه کلی بود اینا سالبه کلی. البته گفتیم لازم نیست که کم به حال خودش باقی بمونه، کم شاید عوض بشه، مثلا در موجبه کلی عکسش موجبه جزئی، اما در سالبه کلی گفتن عکسش سالبه کلیه، صدق به حال خودش باقیه، یعنی چون اصل ما صادق است لا شیء من الانسان به حجر، عکس ما هم که لا شیء من الحجر به انسان بوده باشد صادق است. در موجبه کلیه مثل این که شما بگید که کل انسانین حیوانو، گفتن عکس موجبه کلی میشه موجبه جزئیه، لذا عکسش میشه بعض الحیوان انسانو، که شما وقتی این عکس رو انجام دارید جای موضوع معمول اولا عوض کردید، صدق چون اصلتون صادقه است عکستون هم صادقه و اصلتون موجبه است عکستون هم موجبه است، اما کمش اینجا باقی نیست. در موجبه جزئی هم اونجا میگن که ما عکسمون میشه موجبه جزئیه، مثل این که بگید که بعض حیوان انسانو، عکسش هم میشود بعض الانسان حیوانو، هر دوتا هم چیه؟ صادق است، هر دوتا موجبه است و جای موضوع محمول رو عوض کردیم، کم هم حال خودش چی باقیه، در اینجا گفتیم بعضی وقتا باقیه بعضی وقتا باقی نیست، در اینجا باقی است، اما سالبه جزئی گفتن عکس مستوی نداره، ایشون هم بعدم یک عکس مستوی نداره. پس این تعریف روشن شد، تعریف عکس مستوی است، مثالاش هم بیان کرد. فصلون در عکس مطلقات، ابتدا از میان قضایا عکس مطلقات رو بیان می‌کنه، مثلا العکسو، عکس عبارت است گرداندن موضوع را محمول و محمول را موضوع با بقای سلب و ایجاب به حال خودش و صدق و کذب را هم به حال خودش باقی بگذاریم. گفتم منظورش چیه؟ به صدق و کذب به حال خودش باقی بگذاریم. ول مشهور، ایشون میفرماید مشهور این است که میگن سالبه کلیه مطلقه عکسش میشود سالبه کلیه مطلقه، یعنی عکس میشود که نفسها. آیا این حرف درست است یا درست نیست؟ ایشون میفرماید ابتدا حرف مشهور رو بیان میکنه، استدلال بر حرف مشهور رو هم تمام میکنه، بعد میفرماید این حرف درسته اما نه در همه مطلقه ها، چون ما مطلقه هایی داریم که در اونها این مطلب تمام نیست و درست نیست به این صورت. اما دلیل مشهور عبارت از این هست، مشهور برای اثبات مطلب خودشون از قیاس خلف یا همون خلف استفاده میکنن. حالا دیگه بالاخره قیاس خلف و اینها هنوز خونده نشده، ولی مجبوریم اینجا چه کار کنیم؟ بیانش بکنیم. قیاس خلف عبارت از این است که وقتی شخصی ادعایی را میکنه، میگه این ادعای من را یا قبول داری یا نداری. اگر قبول داری که هیچ، اگر قبول نداری ادعای من و میگه مدعای من کاذبه، باید نقیضش را قبول کنی. و بعد میگه اگر این نقیضش را قبول بکنی، قبول این نقیض مستلزم یک مطلبی است، دقت کنید، مستلزم یک مطلبی است که اون مطلب متضاد است یا متناقض است با یه مطلبی که هممون قبولش داریم. روشن شد؟ و چون مطلبی که هممون قبولش داریم صادق هست، پس اینی که لازم آمده کاذبه، اینی که لازم اومده کاذبه. اگر این لازم کاذبه است، پس ملزومش هم، ملزوم چی بود؟ همون نقیزی بود که ما صدقش قبول کردیم، اون همیشه کاذب. اگر اون کاذب هست، پس نقیزش که مطلوب بوده میشود چی؟ صادق. مثلا فرض کنید میگه که لاشیه من با الف که مطلقه است چون جهت در ذکر نشده، این عکسش میشه لاشیه من الف با، یعنی عکس سالبه کلیهش میشه سالبه کلیه. میگه اگه قبول داری که در ظرف صدق لاشیه من با الف، یعنی موقعی که لاشیه من با الف صادق بوده باشد، لاشیه من الف با هم صادق است، یعنی عکسش هم صادق است، اگه اینو قبول داری که هیچ دعوایی با هم دیگه نداریم، قبول کردی که عکس لاشیه من با الف میشود لاشیه من الف با، اگر اینو قبول نداری، باید قبول کنی که در ظرف صدق لاشیه من با الف باید بعض و الف با صادق بوده باشد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر در ظرف لاشی امین با، در ظرفی که لاشی امین با الف صادق است، چون اصلا صادق فرض کردید، در این ظرف که این صادق است، اگر لاشی امین الف با صادق نباشد، بعض و الف با هم صادق نباشد، لازم است ارتفاع نقیضه، چون لاشی امین الف با و بعض و الف با این دوتا چی هستن؟ صادق هستن، نقیزه اینند. اگر این دوتا هیچ کدومشون صادق نبوده باشن، لازمه ارتفاع نقیزه. شما که میگی لاشیه من الفا صادق نیست، پس حتما باید بعضو الف با صادق بوده باشد. بعد دقت کنید، میگه اگر بعضو الف با صادق بوده باشد، باعث می شود به یه نتیجهی برسیم، به یه مطلبی برسیم که اون مطلب، یعنی لازمه، این تو بگید، تو بگید لازمه صدق بعض و الف با یه مطلبی است که اون مطلب مناقضه یا متضاده با یه مطلبی که همه قبولش داریم، و چون اون مطلب رو همه قبول داریم، نمیتونه این لازم بعض و الف با اون هر دوتا صادق بوده باشن، چون متناقضن، متضادن، دوتا متضاد، دوتا متناقض، هر دوتا نمیتونن صادق باشن. چون اون مطلب را همه قبولش داریم، پس این لازمه باید کاذب بوده باشه. و چون لازم بعض و الف با کاذب است، هر جا لازم کاذب باشه، ملزومش هم میشود چی؟ کاذب. پس بعض و الف با میشود کاذب. وقتی بعض و الف با شد کاذب، نقیض بعض و الف با میشه صادق. نقیضش چی بود؟ لاشی امین الف با میشه صادق. و مطلوب هم همین بود که میخواستیم ثابت کنیم لاشی امین الف با صادق است در ظرف صدق لاشی امین با الف، کاذب نیست. خب این خلاصه قیاس خلف یا همون قیاس خلف بود. پس خلاصش عبارت از این بود که شخصی مدعایی داره، میگه این مدعای من رو یا قبول میکنی، حالا مدعاش هم یا هم ابتداعا مطرح میکند، یا نه نتیجه یه قیاسی است، قیاسی چیده، مثلا میگه آقا این نتیجه رو قبول میکنی قبول نمیکنی، یا مثلا همینجا عکس یه قضیه است، میگه آقا اگه این قضیه صادق باشه یا قبول داری، عکسش این است یا قبول نداری، مدعاش یه که اینطور مطرح میشه. اگر مدعاشو قبول داریم هیچ، اگر قبول نداریم میگه اگر مدعای من قبول نداری باید نقیضش قبول کنی تا ارتفاع نقیضه لازم نیاد. اون تو اگر نقیضش قبول کنی این نقیضی لازمی داره، اون لازمش مناقض یا متضاد است با یه چیزی که هممون قبولش داریم. پس بنابراین اگر هممون قبولش داریم اون چیز رو، پس این لازمه میشهد کازه، چون دوتا متناقض دوتا متضاد که دوتا نمیتونه صادق بودش، پس این لازم میشه کازه. وقتی لازم آقا شد کازه، ملزومش هم که همون بعض و علف با بوده باشه میشه کازه. وقتی بعض و علف با شد کازه، نقیزش که لاشه همین علف با بوده باشد میشه بس. حال در مانع نفی همین قرآن خلف رو به این صورت ثابت کن، میگن در اگر لاشه همین با علف صادق بوده باشد، این در ظرف صدق این که اصله، باید عکسش هم یعنی لاشه همین با علف صادق بوده باشد. این صادق عکسش این میشه و این هم صادق. اگر اینا قبول دارید که این عکس صادق است که هیچ، اگر قبول نداری باید قبول کنی نقیض صادق، نقیض چه؟ بعض و با، بعض و الف با، چون سالبه کلی است، لاشه همین الف با، نقیضش میشه موجبه جزئی. قبلا خوندیم دیگه، نقیض سالبه کلیش موجبه جزئی، لاشه همین الف با نقیضش میشه بعض و الف با، پس باید بعض و الف با صادق بوده باشه. میگه اگر این بعض و الف و صادق بوده باشد، یه لازمی داره که اون لازم حتما کاذبه. اون لازمی چیه؟ دقت کنید، اون لازم عبارت از اینه که ما میاییم این بعض و الف را تو ذهنمون یه اسمی براش میذاریم. مثلا این بعضی الف هایی که با هستن، نمیگید بعض و الف با، این بعض الف هایی که با هستن تو ذهنمون این بعض الف ها یه اسمی روش میذاریم، مثلا میذاریم اسمش رو میذاریم جیم. خب این جیم دوتا خصوصیت داره. اول این که کل جیم با هست. چرا کل جیم با هست؟ به خاطر این که این کل جیم همون بعض الفه و شما میگید بعض الف با صادق است. پس اگر بعض الف با صادق است، کل جیم با هم چیه؟ صادقه. چون این جیم که چیزی جز هم بعض الف نیست، هم بعض و الفیست که اسمشو گذاشتیم جیم. پس میتونیم بگیم هر جیمی چیه؟ با هست. دقت کنید، این بعض و الف ها را مثلا فرض کنید اگر ما 2000 تا الف داشتیم، بعض و الف باها مثلا 100 تا از این الف ها با هستند، ما اسم این 100 تا الف ها را اسمشون رو گذاشتیم جیم. روشن شد؟ پس میتونیم به صورت موجبه کلیه بگیم کل و جیم با، نگید اون بعض و الف با موجبه جزئیه بود، کل و جیم با موجبه کلیه است. اشکال نداره، به خاطری که ما 1000 تا الف داشتیم، از میان این 1000 تا الفمون 100 تاشون با بودن، مثلا 900 تا با نبودن، 100 تاشون با بودن، پس درست بود که گفتیم بعض و الف با. بعد این 100 تا را اومدیم اسمشون رو گذاشتیم جیم. پس الان میتونیم بگیم همه جیم های ما چی هستن؟ با هستن. این یک قضیه. قضیه دوم، همه جیم های ما الف هم هستن دیگه، چون جیم های ما همون الف، همون الف ها هستن که اسمشون گذاشتیم جیم. پس میتونیم بگیم کل و جیم الف، کل و جیم با. این دوتا قضیه به دست میاد در صدق این دوتا قضیه. اگر بعض و الف با صادق بود باشه، این دوتا مسلمه چی؟ صادق هم دیگه. ها؟ اگر بعض و الف با صادق باشد، کل و اسم اون بعض و الف را جیم بذاریم، مسلماً کل و جیم با صادق است، کل و جیم الف هم صادق است. خب این دوتا را ضمیمه میکنیم به هم دیگه، کل و جیم با، کل و جیم الف، میشه شکل شنان سوم. طبق شکل سوم، حالا اینجا هنو نکندید قیاس شکل سوم، ولی جاهای دیگه خوندید که نتیجهش می شود بعض و با الف، درسته نه؟ این بعض و با الف نقیضش چی میشه؟ این بعض و با الف باید الان صادق باشه دیگه، نقیضش چی میشه؟ لا شیء من با الف. این لا شیء من با الف همون اصلی نبود که همه صدقش قبول داشتیم؟ همون بود دیگه. ببینید الان یه چیزی به دست اومد، چون شما بعض و الف با را صادق دونستید، دو تا قضیه درست شد، اون دو تا قضیه رو هم دیگه زمینه کردید، نتیجه شد بعض و با الف. و این بعض و با الف نقیض لاشیه من با الف است که صدقش رو همه قبول داریم، اصل قضیه ما اون بود، اونو صادق میدونستون هممون، قضیه اصل ما بود که خواستون عکسش رو درست کنیم. پس بعض و با الف با همش نقیض متناقضه که هر دوتا نمیتونن صادق باشه. پس اگر لاشه امین با الف را همه صدقش را قبول داریم، بعض و با الف دیگه صدقش قابل قبول نیست، میشه کاذب. وقتی بعض و با الف کاذب شد، دقت کنید، بعض و با الف کاذب شد، این بعض و با الف لازمه چی بود؟ لازمه این بود که ما بعض و الف بار صادق فرض کردیم. چون بعض و الف بار صادق فرض کردیم، اون دوتا قضیه به دست اومد، اون دوتا قضیه رو به هم دیگه ضمیمه کردیم، قیاس شکل سوم درست شد و این بعض و با الف ازش استخراج شد. پس این بعض و با الف لازمه صدق بعض و الف با هست. پس اگر این بعضو با الف کاذبه، ملزوم میشم که بعضو الف با بوده باشد، اونم میشه کاذب. وقتی بعضو الف با شد کاذب، نقیضش یعنی لاشه امین الف با میشود صادق. این لاشه امین الف با همون عکسیست که میخواستیم صدقش رو ثابت کنیم. پس صدقش ثابت شد. روشن شد؟ و مشهور این است که سالبه کلیه مطلقه عکس می شود مثل خودش، یعنی به سالبه کلیه مطلقه. چرا؟ زیرا هرگاه ما بگوییم لا شیء من با الف، صدق می کند لا شیء من الف با، یعنی در ظرف صدق لا شیء من با الف، این لا شیء من الف با که سالبه کلیه است با صادق باشد. و الا که اگر لا شیء من الف با صادق نباشد، فلیکذب، باید کاذب باشه لا شیء من الف با. اگه صادق نباشه حتما چیه؟ کاذبه دیگه. اگر کاذب شد، بل یصدق نقیضه، باید نقیضش چی باشد؟ صادق بوده باشد. نقیضش چیه؟ و هو و اون نقیضش اینه ان بعض الف با، یعنی بعض الف ها که نقیضش این باید چی باشه؟ صادق باشه. بل نفرض، بعد میگه حالا فرض میکنیم این بعض الف را، فرض میکنیم یه شیء معینی، یعنی این بعض الف را اسم، این بعض الف ها را یه اسم معینی روشون می‌ذاریم، بعد یکون جیم، باید جیم بوده باشد. فیکون و ذالک الشیء الذی هو جیم، پس می باشد اون شیء که جیم است، دو تا خصوصیت دارد، می باشد اون شیء که جیم است الف و با، یعنی هم الف است هم با، یعنی هم می توانیم بگیم کل جیم الف، هم می توانیم بگیم کل جیم با. درست شد؟ وقتی این دوتا رو گفتیم، دقت کنید دیگه، ایشون بقیهش رو نگفته، این بقیهش رو خودتون درست کنید. وقتی که قبول کردید که کل جیم الف و کل جیم با درست میشه، از اینها میایم یه قیاس تشکیل میدیم، کل جیم با کل جیم الف، قیاس شکل سوم، نتیجهش میشود فبعض و با الف. منتها کدوم باها الف هستن؟ دقت کنید، کدوم باها الف هستن؟ همون باهایی که جیمندا، همون باهایی که جیمم هستن، اونا الفن. لذا میفرماید فیکون و ذالک الباء میباشد همون با، یعنی کدوم با؟ باهایی که جیمم هستن، اینا میباشد الف. یعنی در واقع اینطور میشه، بعض الباء الف، نه همه با الف. منظورش فیکون و ذالک الباء یعنی اون باهایی که جیم هستن میشن الف. نه چی میشد؟ فبعض الباء میشه الف، کل با الف. در حالی که قبلا گفتیم لا شیء من با الف، گفتیم هیچ بای الف نیست، هازا خلفون، این خلفه، اون چیزیست که ما تصدیق کردیم. خب چون خلاف اونه و نقیض اونه و چون لا شیء من با الف صادق هست، پس بعض با الف صادق نیست. وقتی این صادق نبود، لازم صادق نبود، ملزومش هم که بعض الف با باشد صادق نیست. وقتی بعض و الف با صادق نبود، نقیض بعض و الف با یعنی لا شیء من الف با می شود. و الحق فی هذا فا و انه، ایشون می فرماید که حق در مورد این مطلب عبارت از اینه که نگیم که هر جا و هر قضیه‌ای که قضیه مطلقه بود در اونجا هر قضیه که سالبه مطلقه بود عکسش میشه حتما سالبه مطلقه. یه عبارت دیگه نگیم هر قضیه سالبه کلیه مطلقه عکسش میشه سالبه کلیه مطلقه. این در مورد همه مطلقات سالبه کلیه نمیشه این حرف رو زد. چرا؟ چون مطلقه همونطور که گفتیم شامل ضروریه ذاتیه میشه، شامل ضروری مادام بس فی الموضوع میشه، شامل ضروریات دیگری میشه، من جمله شامل ضروریه فی وقت معین هم میشود. شامل ضروریه فی وقت معین هم میشود. در حالی که در ضروریه فی وقت معین که اون وقت معین در مورد اشخاص مختلف متفاوت می باشد، اگر شما بخواید عکس را به این نحو اجرا بکنید عکستون کاذب خواهد بود. من همینجا این حرفی که شما آخر میخواد بزنید اینجا مثال بزنم تا روشن بشه، بعدم این خوش مثال میزنه. مثلا میفرماید که اگر شما اینطور بگید، بگید لا شیء من الحیوان به متحرک بالاراده، خب هیچ حیوانی متحرک بالاراده نیست. این قضیه میتواند ضروریه بوده باشد و صادرم بوده باشد، منتها ضروریه چی؟ وقتیه. یعنی توی وقت خاصی هیچ حیوانی متحرک به اراده نیست. اون وقت خاص کدومه؟ وقت سکون اون حیوان. وقتی که اون حیوان ساکنه دیگه متحرک به اراده نیست دیگه، درسته نه؟ منتها وقت سکون تو حیوانات مختلف متفاوته. یه حیوانی امکان داره فلان ساعت ساکن باشه، یه حیوانی ساعت دیگری ساکن بوده باشه، منتها در مورد همه‌شون صدق میکند که در زمان سکونشون به ضروره متحرک بالاراده نیستن، یا به عبارتی که به ضروره تحرک بالاراده ازشون سلب میشوند. خب این اگر عکسش بخواید بکنید اینطور بگید، بگید لا شیء من المتحرک بالاراده به حیوان، هیچ متحرک بالاراده حیوان نیست، و بعدم منظورتون همون وقت سکونهی بوده باشد، بگید هیچ متحرک بالاراده در وقت سکونش حیوان نیست، مسلمه این غلطه، کاذبه دیگه. هر متحرک بالاراده حتی در وقت سکونش هم چیه؟ حیوانه. روشن شد؟ مثال دیگه، لا شیء من الحیوان به نائم، هیچ حیوانی خواب نیست. خب که این قضیه صادقه؟ موقعی که وقت بیداریش رو ملاحظه بکنیم. بله این معمول برای موضوع ضرورت داره، منتها که ضرورت داره در وقت بیداریش، یعنی وقتی که یه حیوانی بیدار بوده باشد، چون نوم و بیداری، خواب و بیداری متضاد این هستن، در اون وقت نمیتونه دیگه خواب بوده باشد و به ضروره بیداره. پس در واقع اگر بخوایم جهت این قضیه را، جهت ضروریش را ذکر بکنیم، باید اینطور بگیم به ضرورته لا شیء من الحیوان به نائم وقت استيقاظه، هیچ حیوانی خواب نیست وقت بیداریش. خب این حرف درستی است و صادقه، اما اگه بخواید عکسش بکنید، بگید لا شیء من النائم به حیوان وقت استيقاظه، ها حتی مطلق میاریم، ما مطلق میاریم، میگه لا شیء من النائم به حیوان، منتها خب مشخصه چون مطلقمون اینجا جهتش وقت یعنی مقید از ضرورتش به وقت استيقاظش، در عکس هم باید مقید بشه وقت استیقاظش، در حالی که اگر مقید بشه وقت استیقاظش یه کاذبه، چون معناش این میشه که هیچ نائمی حیوان نیست در وقت استیقاظش، در حالی که مسلمه اون شیعی که متصف به نوم شده در وقت استیقاظش هم مسلمه چیه؟ حیوانه. روشن شد؟ و وقت استیقاظ هم وقتی نیستش که تو همه حیوانات یه وقت خاص معین بود، نه، هر حیوانی وقت استیقاظش با حیوان دیگه چیه؟ متفاوت، یعنی فی وقت خاص زمانش رو مختلف هست. میگه اینجاها، یعنی اگر مطلقه ما اینطور مطلقه بوده باشه نمیشه گفت عکس سالبه کلیهش میشه سالبه کلیه، اما اگر مطلقه ما مثلا مادام وصف الموضوع بوده باشد، وصفیه بوده باشد، مادام وصف الموضوع دربه وصفیه بوده باشد، که ازش تعبیر میکنیم به چی؟ به مشروطه عامه. بله اینجا که مطلقه بوده باشد، اگر واقعا ضرورتش این چنین ضرورتی لحاظ بشه و بوده باشد، تو ضرورت ما نمیاریم، تو فرض اینکه مطلقه از جهت ذکر نشده، اگر در واقع در اون چیزی که تو ذهن شما هست و به عنوان جهت میخواید قرار بدید و ذکرش نکردید مادام وصف موضوع بوده باشد، اینجا اگر سالبه کلیه باشه عکس سالبه کلیه میشه. مثل چی؟ مثل اینکه شما بگید که کل منتقلن متغیرون، هر موجودی که نقل میکنه یعنی منتقل میشه، یعنی از مکانی به مکان دیگر میره، این مسلما در حال چه؟ تغییره، در حال تغییر پیدا کردنه. یا بگید متحرک کن، فرق نمیکنه، در حال تحرک، حتی متغیرون در حال تغییر پیدا کرد، دوچار تغییر میشه. خب این کی دوچار تغییر میشه؟ این منتقل آیا مادام از ذات دوچار تغییره؟ نه، مادام از ذات که دوچار تغییر نیست، گاهی اوقات ساکن هست و هیچ انتقالی هم نداره، تغییری هم وجود نداره. پس مادام منتقلا، یعنی مادامی که داره منتقل میشود متغیر هم هست، اگر انتقالش تموم بشه تغییرش هم چه میشه؟ آقا تموم میشه. خب اینجا میتوانید در عکسش هم بگید، بگید لا شیء من المتغیر به منتقل مادام متغیر. از میخوام من بله بله من رفتم توی چی؟ از ایشون دیگه بحث را کلن از سالبه کلیه میبره بیرون ها، به صورت تمام مطلقات مورد بحث قرار میده. من حواسم نبود اینا بگم، باید میگفتم تمام مطلقات مورد بحث قرار میده ایشون. بعدن هم میاد در موجبه کلی و اینا همه حرفا رو میزد. حواسم نبود، اصلا حواسم نبود که مثالی هم که زده بود موجبه کلی. خب موجبه کلیش میشود چی؟ میشود بعض المتغیره، عکسش اینطور میشه دیگه، بعض المتغیره منتقلون مادام متغیر، درسته دیگه؟ بعضی از متغیرها منتقل هم هستن، یعنی انتقال درشون محقق میشه مادامی که متغیر هستن. این چنین جاهایی، یعنی در چنین جاهایی هست که شما میتونید بگید که عکس مطلقتون میشود مطلقه، و مثلا اگر سالبه کلیه باشه عکسش میشود سالبه کلیه. چون در چنین جاهایی هست، خب نگاه کنید، چون در چنین جاهایی هست که اگر سالبه کلیت صادق بوده باشد موجبه جزئیش کاذبه، و اگر موجبه جزئیش صادق بوده باشه سالبه کلیش کاذب هست. اما در جایی که این چنین نبوده باشه امکان دارد سالبه کلیت صادق باشه اما موجبه جزئیت صادق نبوده باشه، یا برعکس موجبه جزئیت صادق باشه سالبه کلیت صادق نبوده باشه. بذار شما نمیتونید دیگه اونجا بگید که آقا جو اگر این قضیه را قبول نداری باید نقیضش را قبول کنی، یه حرفا نمیتونید اگر این را قبول نداری باید حرفا چه کنی نقیضش قبول. خب حالا اینا تطبیق میکنم احتیاج به توضیح بیشتری داره. دقت کنید، بله حق و فی هازا، ایشون میفرماید حق در مورد این مطلبی که مشهور گفتن فا و اون حق این است که انهو همانا شن این است انما یسه و این حرف مشهور منتها کجا یسه و یسه و فهمتن هست لا فی کل ما یو عدو فی المطلقات، نه در مورد همه اون چنان چیزهایی که شمرده میشن در ضمن مطلقات، نه در مورد همه مطلقات، چون مطلقات شش چیز بود دیگه، حتی شامل ضروری ذاتی هم میشد بنابر قولی، بنابر قولی شامل ضروری ذاتی نمیشد اما بقیه ضروریات چی میشد؟ شامل میشد. بلکه در مطلقه این حرف صحیح است که نیست شرط صحت الحاق ضرورت در اون مطلقه زمانن یختلف و فلاشخاص، شرط صحتش برای که بگیم به ضروری چنین است این چنین نباشد که صحیح باشد اون مطلقه در زمان، اونم زمانی که اشخاصش مختلف هستن، بلکه شرط یعنی زمان خاص و معینی نبوده باشد ضرورت، بلکه ضرورتش مشروط بوده باشد به معنای غیر از زمان، مثل مثلا مادام وصف الموضوع یا مثلا با مادام الموضوع و این جاها بوده باشد. و مثال اون این است که باشد شرط آنچنانی که یسه و یعنی یسه و الحاق ضرورت با اون شرط، یسه و با اون شرط الحاق جهت ضرورت این است که باشد اون شرط شرط مادام الموضوع موصوفت، مثالش میگه این طور جایی درست میشه، در چنین جایی ما میتوانیم این حرفی را که مشهور زدن پیاده کنیم و درسته. فهم مثال اون این است که باشد شرط آنچنانی که صحیح است با اون شرط الحاق جهت ضرورت، اون شرط هر شرطی مثلا شرط زمانن یختلف و فلاشخاص نبوده باشد بلکه شرط مادام الموضوع موصوفت، یعنی مثالش کجاست؟ یعنی مثالش مشروطه عامه است، مثالش ضروری مادام وصف الموضوع است که ازش تعبیر کنیم به مشروطه عامه، شرطش مادام الموضوع موصوفن، مادامی که موضوع موصوف باشد به چیزی که وضع موصوف با اون چیز، اینا دیگه قبلا معنی شده، یعنی در واقع بگیم مادامی که اون ذات موضوع متصف به این وصف موضوع هست، به چیزی یعنی به وصفی که وضع قرار داده شده در اون ذات موضوع با اون وصف، مثل قول ما کل منتقل متغیرون. اینجا اگر بخوایم جهت را ذکر، این کلان مطلقه است جهت ذکر نشده، اما اگر بخوایم جهت را ذکر کنیم باید بگیم کل منتقل متغیر مادام منتقلا، یعنی مادامی که اون زوات متصف شدند به چیزی که یعنی به انتقالی که وضع با موضوع، چون ما موضوع را که منتقلون فرض کردیم منتقلون لحاظش کردیم، لذا این زواد متصف شدن به چیزی که وضع با موضوع، یعنی به انتقالی که با موضوع قرار داده شده است. میگه فَإِنَّكَ پس همانا تو این الحق طبیعی، اگر ملحق کنی به این قضیه مطلقه، این قضیه الان جهت نداره دیگه، اگر ملحق کنی به این قضیه، به این قول خوده که گفتیم کل متغیر کل منتقل متغیرون جهت ضرورت را، اگر جهت ضرورت را بخوای بهش بچسبونی، حالا یا این جهت ضرورت را فقط تو ذهنت میاری یا این تو قضیه ذهنیه میاری، در تلفظ به اون تلفظ نمی کنی، یا در تلفظ هم چه کار میکنی میاریش، ها؟ یا تو ذهنت این هست که کل منتقل متغیر مادام منتقلا، یا تو لفظ هم میاری میگی کل منتقل متغیر مادام منتقلا، یا تو لفظ هم این مادام منتقلا رو میاری. این جمله اینو بخواد بگاه، پس همان تو اگر ملحق کنی به این قول ما که گفتیم کل منتقل متغیر جهت ضرورت را، واجب است این که بگویی به لسان خودت یا در نفس خودت مادام موصوفن به انه و منتقلون، یعنی مادامی که منتقل منتقل است، یعنی مادام منتقل است. ایشون می فرماید در همین جاها گاهی اوقات نمتون بگی مادام موجود از ذات، نمتون بگی مادام، مثلا همین مثال، یعنی در همین مثال اگر بگی که کل منتقل متغیرون و بعد بگی آقا این جهت ضرورت ذاتی است، خب اگه ضرورت ذاتی باشه معنیش میشه به ضرورت کل منتقل متغیر مادام چی منتقل و مسلما غلطه، مادام از ذات، مادام ذات، یعنی مادامی که ذاتش موجوده و مسلما اینطور نیست، چون شاید ذاتش موجود بوده باشد اما متصف به وصف انتقال نبوده باشد، در نتیجه تغییری هم وجود نداشته باشد. زمان این قضیه صادق است که بگی به ضرورت کل منتقل متغیر مادام منتقلا، یعنی متصف به وصف موضوعش بکنی، بلا بگی مادام ذات، این قضیه صادق نخواهد بود. رضا میفرماید که دقت کنید، میگه رو برمان چه بسا صادق نباشد این قضیه که بگوی مادام موجودت، بله شاید در بعضی از قضایایی که دقت کنید، بعضی از قضایایی که مادام وصف موضوع هست، اگر مادام ذات هم بوده باشد بازم قضیه چی باشه؟ صادق بوده باشد، اشکالی نداشته باشد. مثل این که شما بگید که کل متحرکن بالارادته حیوانون مادام متحرکن بالاراده، ها؟ هر متحرکی بالاراده حیوان است مادامی که متحرکی بالاراده است، خب این درسته. اگه بگی مادام موجودا بازم درسته، بگی کل متحرکن بالارادته حیوانون مادام ذات، در هر ذره هم ضرورت ذاتیش درسته هم ضرورت وصفی، یعنی میتونی بگی به ضرورت کل متحرکن حیوان مادام متحرکا، میتونی بگی کلو به ذرت کلو متحرکن بل ارادته حیوان مادام متحرکا، مادام از ذات، اصلا مادام ذات، یعنی مادامی که اون ذات متحرک بل اراده موجود باشه، بله اون لحظه متحرک بل اراده هم نبوده باشه بازم چیه؟ حیوان است. این درسته دیگه. بگی مادامی هم که متحرک بل اراده از حیوان است، اینم چیه؟ درست. هر دو تا مطلب درسته. لذا میفرماید که ربما چه بسا صادق نباشد که بگی مادام موجود از ذات، یعنی در بعضی از موارد داریم مطلقه ما اگر که جهتش را ضرورت مادام البس قرار بدیم درسته، ولی اگر همین مطلقه را جهتش را ضرورت مادام ذات قرار بدیم صادق نیست، مثل همین مثالی که زدیم.
معنی غیر زمان با اون رو در میان کدوم؟
مطلب بذاشته میشه توی اون سر ادامه اینه، یه مطلب بودیم بسط گفت اون بحثی که هنما به بحث چی نرسیده به اون جاهایی که زمان خاص و یا زمانی که مختلف است در اشخاص و مختلف، اون رو در واقع قیدی برای ضرورت قرار بدیم.
ایشون گفتش که باید در مطلقات این چیزی که ما گفتیم سعیه که شرط
صحت
ادعا ضرورت زمان مختلف نباشه، بلکه معنای غیر زمان باشه، مثل مثلا ضرورت
وصفی یا ضرورت ذاتیه. اشکال نداره. این دقت کن، نمیخواد بگه اون جایی که ضرورت ذاتیه هست اونجا نمیشه این عکس انجام داد یا این حرف مشهور درست نیست. این نمیخواد بگه، میگه اون جایی که ضرورت وصفی است گاهی اوقات ضرورت ذاتیش هم چیه؟ صادقه. میخواد فقط این را بگیم. بس در واقع یه جمله معترضه بود که اون جایی که ضرورت وصفی صادق است ضرورت ذاتی هم گاهی اوقات چیه؟ صادق است. Thank you.